بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. سوال نداشتید؟ فرمودن که سوال داشتن یعنی چی؟ سوال داشتن یعنی همین سوال، طلب، سوال داره طرف. مثلا در مورد یه میگم، یاد میگه من در مورد یه مسئله سوال دارم. مثال بخوایم بزنیم، مثل تشنه‌ای که طالب آبه، اونم طالب سوالشه. منظورم از سوال داشتن اینه که آنچنان طالب این سواله که نه این سوال فراموشش میشه، یادش میره، و نه میتونه بدون پاسخ این سوال به زندگیش ادامه بده. مثلا میگه خدایا تو دوست داری من الان چه رشته‌ای برم؟ این کجاست؟ پشت کنکور رتبش اومده، بچه مذهبیه، میخواد انتخاب رشته کنه و واقعا نمیتونه انتخاب رشته کنه اگه خدا به این سوالش پاسخ نده. میگه خدا تو میخوای من چه رشته ای برم؟ اصلا نه از یادش میره، نه میتونه بدون پاسخ به کارش ادامه بده. واقعا هیچ ملاکی جز رضایت خدا نداره. اینجا خدا براش پاسخ میفرسته، راهنماییش میکنه، امدادش میکنه، حالا توسط صوتی، توسط فردی، توسط کتابی، بالاخره خودش میدونه. به یه نحوی خدا راهی رو که میطلبه جلو پاش میذاره، نه با علم و غیب و اینا، با عقلش. یعنی عقلش میرسه به این که بله خدا این را میخواهد، عقل حجته. ولی خدا اون علمی که عقل نیاز داره برای اینکه تشخیص بده رو میذاره سر راهش. برای کی میذاره؟ برای اون کسی که واقعا طلب داره. مثل تشنه‌ای که آب میخواد و خیلی تشنشه، اگه بهش آب ندی تشنه تر میشه و آب رو فراموش نمی کنه. این معنی طلبه. من طلب شیئا وجده وجد. در روایت آمده هر کس که طلب کرد چیزی را و یا و در واقع تلاش کرد مییابد. من طلبنی وجدنی. هر کس طلب کرد مرا یافت. این چه طلب کردنیه؟ همین طلب کردنیه که الان عرض کردم. طلب کردن مثل همون تشنه ای که خیلی تشنشه. مثلا یکی از رفقا میگفت، یکی گفت آب بده، بعد یکی دوستش گفت آب بده، اونم بهش آب نداد، اینم همچنان نشست. بعد چند لحظه بعد دوباره گفت آب میدی، یه لیوان آب دیگه. دفعه سوم و چهارم، آخر دفعه پنجم، یا حالا بعد از چند بار گفت میگم آب بده دیگه، خب تشنمه. بلند شد، خودش رفت لیوانو برداشت و آب خورد. اون رفیقش بهش گفت که ببین الان تشنت شد. اون دفعه قبل تشنت نبود هنوز. به این اندازه این طالب، این دفعه آخری طالبه که اگه بهش ندادن دیگه نه یادش میره، نه بی خیال میشه، میخواد بره جواب رو، اگه دستش برسه خودش میره جواب رو میاره. به این صورت منظورم از در واقع سوال داشتن همین طلبی است که الان عرض کردم دیگه. چی؟ منظور از 2000 سال عوالم قبلی کدوم آمده؟ در روایات آمده که ما 2000 سال در عالم روح قبل از عالم زر زندگی کردیم در واقع، و ارواح اونجا جنود مجنده بودن. میتونید جنود مجنده رو سرچ بکنید. الان بزنم میاره جنود مجنده. بله بله، ارواح جنود مجنده. الان همین الان میاد، الان سرچ بکنید. اینها روایاتی است که در واقع میگه ما در عالم ارواح زندگی کردیم، و حالا برخیش میگه 2000 سال، و اونجا ارواح در واقع لشکریان جنود مجنده، یعنی لشکریان دسته دسته، و با هم معاشرتی داشتن. مثلا کسی اومد پیش حضرت امیر گفت آقا من شما رو دوست دارم، حضرت گفت دروغ میگی، دوباره گفت دوست دارم، گفت دروغ میگی سه باره، حضرت گفت دروغ میگی. بعد گفت که پس اگر ما رو دوست داری و جز محبان ما هستی، پس چرا من در واقع تو عالم ارواح که محبان ما بر ما عرضه می شد، تو رو در میان محبان خودمون نیافتم؟ و خدمت شما عرض کنم که به همین صورت روایت فراوانه، مثلا یکی دو سه تا روایت نادر نی، مثلا شاید هزار روایت حالا طبق نقلی، من خودم نشمردم، ولی طبق اقوال و حجم روایت هم معلومه کم نیست. روایاتیه که مربوط به عوالم قبلی است، و تا همین قرون، خدمت شما عرض کنم که شاید 4 و 5 هم، حالا باز من قرنشم الان از خاطرم رفته، یه لحظه الان قبلا دیدم باید برم دوباره مراجعه کنم. همه علما براشون در واقع تا نظرم زمان سید مرتضی در عوالم قبلی بدیهی بود و جز مسلمات بود و همه بهش تمسک میکردن و توی برهه‌ای در واقع به خاطر خلطی که بین در واقع این بحث عوالم قبلی و مسئله تناسخ در بین عوام ایجاد میشد، برخی از علما در واقع دیگه این روایات رو نپذیرفتند و از اونجا یه خط دیگری هم در کنار این ایجاد شد. و یعنی این خودش بحث مفصلی داره که حالا ما البته خیلی اینو جز متشابهات، یعنی حالا متشابه هم نمیتونم بگم، ولی میگم نیازی نداریم که ما توی تحلیل هامون بحث عوالم قبلی رو بکشیم وسط و بدون عوالم قبلی هم بسیاری از محکمات عقایدی خودمون رو حل میکنیم. لذا منم حالا هم تو پاسخ به سوالات و بعد از چند جلسه بیا اشاره میکنم، خیلی نیازی نیست. یعنی شما کسی هم نپذیرفت اون دستگاه عقلانیت دین چند مختل نمیشه اصولش، یه سوالهای بی جواب میمونه ولی اونا اصول نظام فکری ما نیست، اصول نظام معارف ما نیست که بدون پاسخ میمونه. یه چیزایی هست که فقط با عوالم قبلی میشه توضیحش داد که بعد ذیل روایت بهش برسیم، بعد ببینیم که اونا قابل توضیح نیست الا با قبول زندگی ما در عوالم قبلی و امتحانهایی که اونجا دادیم و این مسائل. بعد فرمودید هر کسی رذائلی دارد چگونه در خود بیابیم. تو امتحانهای الهی رذیلتهای ما روشن میشه، یعنی خود خدا به نحوی برنامه ریزی میکنه که ناخالصیهای ما لایه به لایه آشکار بشه. قبلا اون مثال استخر رو زدم، اگه استخر ما هر چقدر تهش لجن باشه، خدا این لجن رو به هم میزنه تا این آب زلال روش هم کثیف میشه. بعد ما ناخالصی خودمون رو میبینیم، قبولش میکنیم، تلاش میکنیم درستش کنیم. حالا ناخالصی عصبانیت، شهوت، ترس، نمیدونم هر چی که هست، خدا نشونمون میده تو صحنه های مختلفی که درست میکنه، ما دیگران هم بهمون تذکر میدن. اتفاقا اصلی ترین رذائل و اشکالات ما همونیه که همه همیشه بهمون میگن و قبولش نمیکنیم، چون احساس میکنیم چیزی نیست که مثلا در مقابل فضائل من که این چیزی نیست. ادعاً اون اصلی ترین اشکال ماست. معمولا اصلی ترین اشکالات ما در سایه نقطه قوت های ما ایجاد میشه و همین سایه نقطه قوت باعث میشه ما این رذیلت جدیمون رو نبینیم. خدمت شما که مثلا عزیزی مثلا خیلی فکر قوی داره، بعد به خاطر همین قدرت فکری بالاش و قدرت خلاقیت های ذهنیش کم حرف دیگران رو میشنوه یا نمیشنوه حرف دیگران رو، هنوز دیگران حرف نزدن ای زود قضاوت میکنه، حرف خوش رو جلو میبره و این خیلی تو ذوق میزنه و خیلی ایراد بزرگیه. ولی چون خیلی قدرت ذهنی داره و حرف خودش رو قطعی میدونه و محق میدونه و واقعا هم قدرت ذهنی داره و اینم حرف بیراینی، این رو که چیزی حساب نمیکنه که حالا میگه خب حرفش برام روشنه دیگه، که مثلا خب میدونم چی میخواد بگه. مثلا اینو رذیلت حساب نمیکنه. دیدم کسانی که همین مشکل رو داشته و خدا چند سال اون رو به بلا گرفته تا همین رذیلت رو بپذیره و نشونش داده که این رذیلت میتونه چه اشکالات بزرگی درست بکنه اگر در صحنه گیر بیفتی و اونجا مثلا دشمن بیاد دست بذاره روش، چقدر میتونه همین ضربه زننده باشه، تمام زندگی شخصیت تو رو در واقع ناکارآمد کنه و تو به درد جبهه حق نخوری و عصبانی بشی، قاطی کنی، نام درب و داغون بکنی همه رو به خاطر همین رذیلت. حالا من به عنوان تمرین دست میذارم روش، فردا اگه ببریم تو صحنه واقعی کنار امام حق قرار بگیری، دشمن دست میذاره روش. درست شد؟ اینها رذائلی است که خدا در صحنه هایی که به عنوان تمرین خلق میکنه برای مؤمنین بهشون نشون میدهد. سلام و ادب. ببخشید سوال فقط در خصوص بحث‌های معرفتی است یا هر علمی؟ نه دیگه، بحث‌های معرفتی. هر علمی منظورتون چیه؟ علم فیزیک و مثلا ریاضی و اینا که طبیعتاً نیست، اما منظورتون علم چیز خاصیه؟ بفرمایید سوالتون رو ببینم. اگه مرتبط بود و منم بلد بودم با این دو قید جواب میدم. استاد یک موقع میگویند انقدر سوال نکنید، صبر کنید تا جواب را بیابید. توضیح میفرمایید سوال نکنید، اون فرق میکنه. منظور از این سوالی که من گفتم طلب کردنه، یعنی شما طالبید، سوال دارید، یعنی طالبید، آتش دارید، تشنه اید، منتها اگه طالبی میگه، یه موقع میگه اگه طالبی خب گوش بده دارم میگم، ولی شما دوباره هم دوباره میخوای اظهار فضل کنی، بعضی وقت تو سوال کردن اظهار فضل میکنی، هی دوباره سوال میکنی، آقا خب صبر کن یه لحظه، من الان من فهمیدم سوال تو، حالا بذار من توضیحاتمو بدم، تو گوش بده بعد دوباره فکرهای بعدی تو بگو. اون موقع منظورشون اینه، این که من گفتم سوال نداری اینه که طلب نداریم. حالا اگه طلب داری باید صبر هم داشته باشی تا در واقع پاسخت بیاد، وگرنه دوباره باید بگیم آقا طلب نداری، تو میخوای فقط شهوت حرف زدنت گل کرده، میخوای سوالاتو بگی، بگی چقدر ذهن قوی داری، چه سوالایی مثلا، همه بگن به به. اگه جواب داری خب بذار گوش بده، شاید جوابت اینجا باشه. بعد اگه گوش دادی حرفمو تموم شد و نفهمیدی دوباره سوال کن، فهمیدی که چی تصدیق کن. امیدوارم جواب داده باشم. از کجا بفهمیم پاسخ سوال رو دریافت کردیم و برداشتش؟ عقل، عقل تصدیق میکنه. عقل اگه اقناع شد که هیچ، اگه نشد که سوال میکنه دوباره. بله دیگه، بالاخره عقل برای ما حجت، چاره نیست. منتها بدانید که ممکنه مثلا عقلتون به این نتیجه برسه بعد دوباره فردا پس فردا دوباره سوال ایجاد بشه، دوباره بپرسید. اگه نشد دیگه بین شما و خدا حجت دیگه، میگه خدای من دیگه رفتم. سوال رو برید از اهلش بپرسید، فاسالو اهل الذکر ان کنتم تعلمون. اگه میفهمید برید از اهل ذکر سوال کنید، اهل ذکر نه اهل غفلت، از اهل ذکر سوال میکنید، سوالتون میبرید پیش اهل ذکر یا در خونه قرآن و روایت، حالا خودتون نمیتونید، میرید از اهل ذکر میپرسید خدا پیغمبر چی گفتن. وقتی که گفتن اگه عقل پذیرفت و دیگه سوالی نداشت دیگه شما حجت دارید، اگر سوال داشت دوباره سوال میکنید، اگه تونست جواب بده، که هیچ نتونست ارجاع میخواید به کتاب، به متن، به صوت، به فرد دیگه، نتوانست ارجاع بدهد، از خدا دوباره طلب میکنید. خدای جواب ندادی که، اینکه جواب ناقص بود، خدای حالا دیگه، یعنی هی خدا نه اینکه میشینید تمجید تا خدا جواب بده، بیشتر تلاش میکنید و از خدا میخواهید که بابی باز کند، کتابی بفرستد، استادی بفرستد، متن نشون بده، صوتی بفرسته. این مطالبه رو از خدا دارید و تلاش میکنید تا جواب سوالتون رو بیابید. استاد فرمودن فرق دانشمندان و مخترعان با افراد مؤمن و متقی در داشتن عقل چیست؟ دانشمندان و مخترعان میتونن جاهل باشن، هرچند که در واقع ببینید از بخشی از علم بهره مندن. دانشمند و مخترع حتما بخشی از علم رو میدونه، منتها چه بسا بخشی از علم رو هم ازش غافله. مثلا علم فیزیک و فیزیک دنیا، یعنی مثلا دارم میگم، مثلا توجه داره به فیزیک عالم دنیا و مناسبات فیزیکی عالم، فیزیک منظورم علم فیزیک نیست، منظورم جهان ماده است، مناسبات فیزیکی، حالا شیمیشه، فیزیکشه، ریاضیشه، هرچی، همه اینا رو میدونه، بلده، قوانینشو بلده، خب ولی توجه نداره که یه ماورای فیزیکی هم هست که اونم با این پیوند میخوره. این فیزیک همینجوری خودش مثل ساعت کار نمیکنه، یه خدایی بالا سرش هست، اون خدا داره مدیریتش میکنه، خدا در مدیریت این فیزیک نقش داره، چگونه نقش داره، بر اساس چه قواعدی اینو مدیریت میکنه، اینا رو نادیده میگیره. پس این علم داره ولی علمش ناقصه، نقص علم سبب میشه علم غیر مفید بشه. چرا؟ چون اون وقت میاد همین علم ناقص رو، تحلیل ناقص ازش میگیره و در راستای جهالت ازش استفاده میکنه. مثلا دارم میگم، نه لزوما در راستای، البته کسی ما برای فیزیک رو نبینه بالاخره یه بهره از جهالت خواهد برد، حالا ولو با این علمش یه نفعی هم خواهد رسون، یه جهلی رو هم مثلا ممکنه شدت ببخشه. به هر صورت چون علمش ناقصه و در واقع به یه تعبیری میتونیم بگیم علم صحیح و غیر صحیح نسبیه، درست شد؟ هر کی که بخش کوچک، یعنی جزئی قسمه، بله اگه تطابق بر واقع هم داره، علمش واقعا قوانین فیزیک رو فهمیده، ولی این تطابق بر واقع هم نسبیه، صدق نسبیه اصولا، این صدق ارسطویی بلی و خیر رو قبول نداریم، میگیم صادق بودن و مطابق بودن علم شما با واقع نسبیه، یه بخشی مطابقت داره و بخشی مطابقت نداره. در مجموع جهتگیری این نظام علمی شما و نظام معرفتی شما و سمت و سویی که این نظام علمی به در واقع حرکت شما در زندگی داده سمت و سو غلطه. چون سمت و سو غلطه میگه علم کاذب، میتونیم بگیم به این اعتبار کاذبه، ولی کاذبه ولو تطابق جزئی داره، ولو مثلا شما این ویروس رو شناختی، ولی چون ویروس رو در اثرش استقل و مستقل دیدی و خدا رو در عمل کرده ویروس انکار کردی، مثلا اون ویروس شناسی که درس میدی در راستای توسعه جهل در عالم پیش میره و به تعبیری میشه گفت کاذبه. خب دقت فرمودید. لذا برخی از دانشمندان و مخترعان اختراع در واقع میره تو حوزه تکنولوژی، یعنی بر اساس این دانش ابزار بسازم. اگر جهتگیری دانشمند و مخترع بر اساس فهم کاملی که از عالم داره، درست شد؟ نظام معارفش کامله، عقل نور انداخته، جهل نیومده بخشی از حقیقت رو بپوشونه و همه عالم رو به درستی دیده، جهتگیری صحیح انتخاب کرده، هم دانشش که ابزاره و هم اختراعاتش که اونم ابزاره، اینها رو در راستای توسعه عقل داره به کار میبره، در اقامه حق، نمیدونم توسعه حق پرستی و همه مصادیقش میشه عاقل. اما اگر نه، مثل صهیونیستا، دانشمند مخترع ولی داره توسعه جهل میده، داره توسعه هواپرستی میده، داره مردم رو غرق غفلت میکنه، روز به روز موبایل متنوع، روز به روز نمیدونم وسایل آرایشی، روز به روز نمیدونم وسایل شهوترانی، روز به روز اگرم شهوترانی نیست غفلت در دنیا، مثلا هی فیلمی براش بسازیم یا نمیدونم فرایندی براش بچینیم که تو توهم خودش فرو بره. همین فضای رسانه‌ای و فیلمسازی امروز که مثلا میاد یه آقایی رو میکنه آرتیست و میذاره اون جلو فلان، در واقع داره شما رو در یه خیالات باطلی فرو میبره که فکر میکنه شما وقتی موفقی که همیشه قهرمان در او اوج باشی و خودتو بذاری جای قهرمان، فکر کنی قهرمان زندگی خودت وقتی هستی که زمین نخوری، اون وقت سختی بشه مصیبت، رفاه غرب که برات تصویر میکنه و یک سرابه بشه مطلوب، بعد هی شما بدوی بهش نرسی و اونم هی اون هویجه رو بگیره، اون جلوه شما بدوی که به اون هویج برسی، به اون رفاه فضایی که هیچ وقت بهش نمیرسی. چرا؟ به خاطر اینکه اون نقش اولها همیشه در اوجن، اصلا زمین نمیخورن. اون غلطه، تو نقش اول زندگی خودت هستی و نقش اولها به خاک کشیده میشن برای اینکه عیبشون رو بفهمن، برای اینکه ارتقا پیدا بکنن. واسه همین سختی تاکتیک تربیتی خداست، شر نیست. اینها همه در واقع جهتی است که او داره با در واقع دانش رسانه و نهاد رسانه به زندگی شما میده، به تفکر شما میده، به خواسته شما میده و توسعه جهل میده. درست شد؟ هرچند که در واقع اومده تلویزیون رو اختراع کردم، دانش هنر رو اختراع کردم. خیلی سوال موند و وقت تموم شد. اولی سوال نبود، الان انقدر زیاد شد و منم اول که سوال نبود زیاد توضیح دادم، وقت تموم شد. ببخشید 18 دقیقه شد. الحمدلله رب العالمین.